جناب آقای علی اصغر سلیمی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بخش فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای سلیمی، شما در یکی از مقالات اخیرتون به موضوع شعارهای محوری جنبش دموکراسی خواهی ایران اشاره کردید. امکان داره بفرمایید این خواسته های محوری جنبش دموکراسی خواهی ایران در گذر تاریخ چه تغییراتی رو تجربه کردند؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیوی شما، من سلیمی از آلمان هستم. موردی رو که گفتگوی امروز رو بسیار متشکرم که در خصوص این مسئله شعارهای محوری این امکان صحبت رو به من دادین. شعارهای محوری در جامعه ما در این 100 سال اخیر اونگونه که من در نوشتار کوتاه خودم مطرح کردم دورهای گوناگونی رو طی کرد. این شعارها اگر از زمان مشروطیت بخوایم، همونطوری که شما در سوالتون مطرح کردید و در نوشته من مطرح شد، در 100 سال اخیر شعارهای گوناگونی در جامعه ما مطرح شد. این شعارها در واقع کوششی بود که در هر دورهی توسط آگاهان سیاسی، توسط دولت مردان، توسط کسانی که از زمان مشروطیت یا جنبش ملی کردن صنعت نفت و یا در 30 سال اخیر توسط انسانهایی و افرادی که در یک جنبش دیگری مشغول بودند و هدفهای معینی رو داشتند برای ایجاد دموکراسی در جامعه ما مطرح شد. شعارهای دموکراسی یا شعارهایی که برای آزادی در دورهای گوناگون مطرح میشه، هر دوره با گفتمان اون جامعه، یعنی فضای گفتمانی جامعه و خواستای اقتصادی اجتماعی و سیاسی مردم، مطالبات اجتماعی و سیاسی مردم با اون تنظیم میشه. شعارهایی در گذر تاریخ میمونه و میتونه نیروی مردم رو بسیج کنه، آگاهی به مردم بده که این بتونه بر اساس اون سراسر موقعیت اجتماعی جامعه و با توجه به نیازهای مردم خودش رو تنظیم کنه. به فرض مسئله قانون با مسئله عدالت خانه در دوران مشروطیت که فکر مشروط خواهی مطرح بود، در اون دوره تونست بسیاری از مردم ما رو جلب کنه و امر مشروطه رو در جامعه مطرح کنه. یا در زمان پهلوی اول ما میبینیم که شعار امنیت و شعار مدرن کردن جامعه مطرح میشه. به هر حال این یک دوره از فضای گفتمانی و فکر مردم رو مشغول میکنه و تغییرات اقتصادی اجتماعی رو به همراه داره. یا در زمان زنده‌یاد دکتر مصدق، مسئله استقلال ایران و مسئله نفت و اینکه به هر حال ما نفتی داریم و این نفت متعلق به مردم هست، و یا شعار انتخابات در همون دوره، انتخابات آزاد در اون دوره مطرح میشه که به هر حال دولت ملی به وجود میاد. و در دورانی میبینیم که در دوره 20 تا 32 مسئله آزادی خواهی، استقلال، مسئله جنبش ملی کردن نفت مطرح میشه. در سالهای بعد شعار اصلاحات ارضی هست که توسط پهلوی دوم مطرح میشه از سوی حاکمیت، و از سوی مردم هم اصلاحاتی که در جامعه مطرح بود مواردی رو مردم دنبال میکردن، خواستهای اقتصادی اجتماعی داشتند که در دهه 40 مطرح میشه. به هر حال در دوران انقلاب 57 که البته این انقلابی بود که برای مردم نه آزادی و نه دموکراسی بلکه تالهای تیره و تاری رو وجود آورد که باعث بسیاری از مشکلات تاریخی اجتماعی ما شد، در اون دوره هم شعارهای علیه امریکا، شعارهای غیر از شعارهای آزادی خواهی که مطرح بود، شعارهای انحرافی هم مطرح شد که البته این شعارهای انحرافی بر بستر خواستای اقتصادی اجتماعی مردم مطرح می شد، ولی اون دشمنی با دنیای بیرون تحت عنوان مبارزه علیه امپریالیسم، اینها مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرد که ما سالهای اخیر هم مدام درگیرش هستیم. و یا شعارهایی که در پس از اون برای مسئله جنگ، پس از جنگ، برای بازسازی جنگ، هر یک از این دوره ها شعارهای مردم تغییر میکنه. و نیروهای موضوع در اینجاست که آزادی خواهان و کارشناسان اقتصادی اجتماعی باید ببینن که با یک شعار، به فرض امروز مسئله شعار انتخابات آزاد و شعار رفراندوم، چه چیزی رو میخوان در بین مردم مطرح کنن و از طریق این شعارهای محوری یا شعارهای مرکزی چطور نیروهای جامعه رو سازمان بدن، انگیزه ایجاد کنن و انگیزاندن، ایجاد انگیزش در بین مردم، بتونن اونها رو بسیج کنن، ساختارهای دموکراتیک، سازمانهای مردم نهاد رو ایجاد کنن که از طریق اون سازمانهای مردم نهاد و یا شبکه‌های اجتماعی که امروز بحثش مطرح میشه بتونن به اون تغییرات اقتصادی اجتماعی با اون طرح شعارهای راهبردی یا شعارهای تاکتیکی و راهکارهای خودشون بتونن اوضاع جامعه رو اون گونه که میخوان درش دخالت کنند، تغییر ایجاد کنند و مردم رو بسیج کنند، در بین مردم یک انرژی رو که از یک کار عقلانی و کلامی ایجاد میشه، این انرژی رو در مردم ایجاد کنند. به فرض در سالهای اخیر مسئله شعار انتخابات آزاد حدود 10 سال و بیشتر از 10 سال روی این به طور مؤثر کار شد تا تونستیم اون مسائلی رو که در دهه در سال 88 مطرح شد با ایجاد یک شور و شوق، با ایجاد یک فکر عمومی درست، با اون افکار عمومی که به هر حال حقوق تأمین حقوق شهروندی به حقوق بشر در ایران، رعایت حقوق بشر در ایران، ما میبینیم که مردم ایران برای رسیدن به برای طرح مطالبات اقتصادی اجتماعی خودشون وارد کارزار انتخاباتی میشن، علارغم این که میدونن که با این رژیم امکانات زیادی برای انتخابات آزاد ندارند، ولی در چارچوبی که حتی دولت تعیین میکنه، رژیم ولایت فقیه تعیین میکنه، مردم میان و مسئله حقوق شهروندی خودشون رو، مطالبات اقتصادی اجتماعی خودشون رو طرح میکنن و از طریق اپوزیسیون دموکرات و یا اصلاح طلبان در جامعه این مسئله رو باز هم پی میگیرند و این مسئله شعار انتخابات آزاد رو که بعضی از منتقدان میگن که این به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود در تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی هست، اما مردم هم بسیار آگاهن، این مردم جامعه ما میدونن که با این رژیم به انتخابات آزاد نخواهند رسید، اما این امید که حرکت کنند، خواسته های خودشون رو به رژیم تحمیل کنند، چون مردم به هر حال نسلی در ایران جدید شده و نسل جدید به با کمک نسل قبلی آگاهی در مردم هست و مردم به طور مرتب دارن فکر میکنن، آگاهان مردم تأثیر دارن و این مسئله فکر انتخابات آزاد که به طور جدی در دوره اخیر به عنوان یک شعار محوری جنبش دموکراسی خواهی ایران در کارزار انتخاباتی که به هر حال به اسم جنبش سبز در سال 88 پا گرفت، اوج گرفت، گسترش پیدا کرد در جامعه ما، مردم وارد این کارزار حرکت اجتماعی و سیاسی شدند و مسئله انتخابات آزاد به یک نیروی اجتماعی، این شعار محوری به یک نیروی اجتماعی چند میلیونی تبدیل شد و ماها ما میبینیم که مردم چه در خیابان‌ها بودند، چه در محل‌های کار فعال بودند و پس از اون امروز هم این جنبش در واقع به حرکت و راه خودش داره ادامه میده. بنابراین مسئله شعارهای محوری یا شعار محوری و مرکزی در جامعه ما شعاری است که میتونه مردم رو هم به مردم آگاهی بده، هم مردم رو در ساختارهای معین دموکراتیک بسیج کنه تا مردم بتونن به خواستهای خودشون یک کمی راحتتر و متشکلتر برسن.
امکان داره بفرمایید آقای سلمی جنبش دموکراسی خواهی ایران در خلال تاریخ در دستیابی به کدام یک از این شعارهای محوری موفق‌تر بوده و عدم دستیابی به این خواسته ها رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
جنبش دموکراسی خواهی ایران، جنبش آزادی خواهی در ایران در طول 100 سال اخیر، بسیاری از منتقدان و مفسران اجتماعی و سیاسی و تاریخ ایران معتقدند که علارغم اینکه شعار مشروطه خواهی یا شعار در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت و یا در دوران انقلاب 57 علارغم طرح شعارهای معینی، مردم ایران هیچ وقت تا پایان به اون خواستهای خودشون نرسیدند. در زمان مشروطیت شعار عدالتخانه، قانون و تغییراتی که در اون دوره مطرح بود، خود مشروطیت مطرح شد، ما میبینیم که استبدادهای گوناگون اون دوران وضعیتی ایجاد میکنه که مردم علارغم کوشش‌های خودشون کاملا به خواستهای خودشون نمیرسند، اما خواستهای مردم در خلال سالهای بعد به گونه‌ای تا حدودی در جامعه ما تأمین میشه. در هر دوره‌ای یا در دوران ملی کردن صنعت نفت ما به خیلی از خواستهایی که در اون دوره مطرح میشه، انتخابات آزاد یا شعارهای دیگر، به طور نسبی میرسیم، اما تا جامعه ایران در این 100 سال اخیر با توجه به این 30 سالی که به هر حال یک عقب‌گردی در جامعه ما هست، ولی ما میبینیم که کوشش 100 ساله مردم باعث میشه که مردم مدام، ما در یک جامعه به هر حال در یک جامعه ایران، یک جامعه عقب مانده به اون معنا نیست، یک جامعه است که خیلی از مراحل رشد خودش رو علارغم همه این سرکوب ها طی کرده. به این ترتیب خواستهای مردم علارغم اینکه سرکوب میشه، ولی در خلال تاریخ اون گونه که شما در گذر دورهای گوناگون تاریخ به خواستهای خودش میرسه. اون چیزی که امروز برای ما مطرح هست اینه که شعار رفراندوم و انتخابات آزاد میتونه اون وظیفه به هر حال راه بردی خودش رو ایفا کنه یا نه. شعار رفراندوم و انتخابات آزاد که من این رو به عنوان یک شعار ترکیبی یک شعار تکمیلی در واقع مطرح می کنم، از این جهت می تونه مورد توجه قرار بگیره که در سالهای اخیر، در به ویژه در دو سال اخیر، به خاطر سرکوب جنبش مردم، اون حالتی که برای شعار انتخابات آزاد بود یک کمی این حالت افت کرده. نوشته بنونی من کوشش کرد که فضا رو ترسیم کنه، اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی رو، شرایطی که ما در یک وضعیت بسیار بسیار بغرنجی هستیم، شرایطی که بعضی از دولت مردان میگن که فتن ما در دو جبهه داریم می جنگیم، اونها یعنی دولتیان در جبهه تحریم و در جبهه فتنه به قول به اصطلاح خودشون دارن می جنگن، یعنی جنبش دموکراسی خواهی رو به عنوان فتنه معرفی می کنن و تحریم جهانی رو در واقع علیه خودشون، این دو مرحله رو، این دو مسئله بغرنج رو دارن طرح می کنن. اما در این 30 سال اخیر اونها در واقع در یک جبهه سومی، یعنی جبهه حماقت و جبهه در واقع جهل خودشونه، اونه که در واقع دامنگیر گریبانگیر اونهاست که نمیذاره اونها بتونن و این هم این فتنه هم به اصطلاح اون تحریم و به اصطلاح فتنه و تحریم رو هر دوتا رو عامل خودشون هستن و این عوامل باعث شده که وضعیت جامعه ما امروز به این مسئله جنبش سبز، جنبش دموکراسی خواهی اوج گرفته و در تضادها و تنشهایی که امروز حاکمیت درش قرار داره، در پس هر اقدامی که انجام میده میبینه که مقاومت مردمی در اونجا هست و به گونه ای که من در نوشتار خودم طرح کردم که حاکمیت علاوه بر بحرانهای مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحرانهای اقتصادی اجتماعی که درش قرار گرفته، حاکمیت دیگه نمیتونه سلطه کنه، یعنی در استیلای سیاسی حاکمیت هم بحران ایجاد شده. این تنش ها نشون میده که حاکمیت پس از 31 سال مشکلات بزرگی رو که خودش، یعنی جبهه جهل و جبهه در واقع ناکارآمدی و حماقت های خودش، وضعیتی ایجاد کرده که امروز مردم او رو دیگه به طور عیان مطرح میکنن که نمیخواند. سلطه سیاسی حاکمیت دچار بحران شده، اختلافات در درون حاکمیت بالا گرفته و در هر گوشه ای ما میبینیم که این اختلافات در واقع شرایط ایجاد کرده که مردم هر روز بسیشتر میشن. جنبش سبز علارغم این که در این 2 سال اخیر با یک، یا در ماهای اخیر دچار یک مشکلاتی شد، اما مردم با صبر و شکیبایی خودشون دارن به راه خودشون ادامه میدن. جنبه فکری و جنبه های گفتمانی کار در مردم اونطور که ما میبینیم عمیق‌تر شده. مردم منتظر یک فرصت هستند. کارزارهای انتخاباتی در هر 4 سال یک بار برای مجلس و یا 4 سال یک بار برای ریاست جمهوری و دورانی هم انتخابات شوراها وضعیتی ایجاد میکنه که مردم دوباره به میدان میان، جلب میشن برای اینکه به سرنوشت خودشون به طور، به هر حال مردم نمیتونن همیشه در میدان و در صحنه مبارزه بمونن، چون به هر حال زندگی جریان داره در کشور ما. این جای خوشبختیه که ملت ما مثل بعضی از ملت‌های دیگر، مثل لبنان، یوگسلاوی، عراق، مدام در حال جنگ نیست. اون هوشیاری ملت ماست که ملت خواسته‌های خودش رو طرح می‌کنه و سپس به زندگی اجتماعی خودش ادامه میده. ما در دوره‌هایی می‌بینیم که توجه مردم به سیاست اون گونه که روزمرگی سیاسته به مشکلات برای مردم ایجاد می‌کنه در جامعه ما کمه، به خاطر اینکه ملت تاریخی ما تجربه‌های طولانی داره. مردم باید زندگی کنند. این معنا نداره که مثل عراق یا بعضی از کشورهای دیگر، لبنان اون سالها مدام، یا بعضی از کشورهای افریقایی مردم مدام در صحنه باشند و کشت و کشتار باشه، چون آزادی خواهان اینن که در جامعه امنیت باشه، مردم بتونن زندگی کنن، آرامش داشته باشن. همه خواستای سیاسی، همه خواستای آزادی خواهی و شعارها به خاطر اینه که زندگی مردم رو بهتر کنه. بنابراین ما میبینیم که یک دورهایی مردم با صبر، با شکیبایی خودشون سکوت میکنن. معنای این سکوت تایید و رضایت از حاکمیت کنونی در همین ماهای اخیر نیست. مردم دارن فکر میکنن و آزادی خواهان، کارشناسان اقتصادی اجتماعی باید شعارهای راهبردی خودشون رو بر بستر، در متن این آرامش اجتماع هم طرح کنن که بتونن اون شعار راهبردی، به فرض شعار راهبردی انتخابات آزاد، امروز مسئله است که برای ایجاد همبستگی ملی، وفاق اجتماعی در جامعه ما میتونه مردم رو، جان مردم رو، روان مردم رو گرم کنه و در ماهای آینده که ما در کارزار انتخاباتی مجلس در این وارد میشیم، که از همکنون در همین 2 هفته اخیر ما میبینیم که در جامعه ما بیش از 40 نفر از دولت مردان راجع به امر انتخابات نظر میدند، و مطرح میکنن که در واقع ما احتیاجی به اصلاح طلبان نداریم برای انتخابات دور نهم مجلس، چون اونها کوششون اینه که اصلاح طلبان رو، نیروهای دموکرات رو در همه جا حذف کنن. و از سوی دیگر عده‌ای از خود اون اصول گرایان دولت مردان میدونن که بدون اصلاح طلبان در جامعه ما، بدون شرکت مردم در انتخابات دوره نهم مجلس، به هیچ وجه نمیتونن مشروعیت حداقلی رو برای خودشون دست پا کنن. بنابراین نیروهای دموکرات، نیروهای اصلاح طلب در جامعه ما باید کوشش کنن در اوضاعی که توجه مردم به امر انتخابات و مطالبات اقتصادی اجتماعی و تأمین حقوق شهروندیشون مثل سال 88 به یقین گسترش پیدا خواهد کرد، به یقین افکار عمومی متوجه انتخابات خواهد شد و مردم نه انتخابات مجلس رو اونطوری که اصولگرایان یا دولت مردان کنونی میخواند، بلکه مردم انتخابات رو وسیله‌ای برای رسیدن به حقوق خودشون میبینند. و ما نیروهایی که در به هر حال در داخل و یا خارج کشور به امر روشنگری، به امر گسترش افکار آزادی خواهانه توجه داریم، باید ببینیم که امروز آیا این شعار آزادی خواهانه، انتخابات آزاد و رفراندوم، یعنی در واقع همه پرسی، میتونه بر بستر این وضعیت امروز مردم رو بسیج کنه، گرما در جان ملت ایجاد کنه. و این سوال که امروز آیا باید در انتخابات و در کارزار انتخاباتی با مردم گفتگو کرد، با مردم به این گفتمان پرداخت، سوال اصلی است. و ما میبینیم که توجه بسیاری از افراد رو که در صحنه سیاسی ایران فعالاً جلب کرده و از این رو به عنوان یک شعار محوری در این نوشتار من مطرح شد که ما باید بتونیم خودمون هم، همه نیروهای آزادیخواهی که در جاهای گوناگون در داخل و خارج هستیم، به این مسئله توجه کنیم و جنبش آزادیخواهی رو با گسترش پرسش‌های معینی و در فضای اجتماعی و سیاسی و گفتمانی جامعه بتونیم این فعالیت و این تکوتای آزادیخواهانه رو هرچی بیشتر مطرح کنیم.
جناب آقای علی اصغر سلمی، بسیار سپاسگزارم از وقت ارزشمندتون که در اختیار بخش فارسی رادیو SBS قرار دادید.
من هم به نوبه خودم بسیار متشکرم که این فرصت رو به من دادید.